أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که این مسلم هست در سیره عقلا به ظواهر تمسک میکنن و احتجاج میکنن، هم بر له گوینده هم بر علیه گوینده احتجاج میکنن. بنابراین در شرع هم این حجت شرع هم از این ردع نکرده است، از اینکه متشرعه این روش را داشتن ائمیت ها ردع نفرمودند، بلکه خودشون هم همین روش را تایید کردند. خب این بحث از کردیم قابل تشکیک نیست. این نمل کلام در تفصیلاتی بود که در اینجا مطرح شده بود، به دو تا تفصیل اشاره کردیم. قبل از اینکه وارد بشیم به تفصیل سوم، یک بیانی اینجا مطرح هست، هم صاحب کفایه هم دیگران متعرض شدن، اون رو عرض میکنیم. اونم این است که شک ما در ظهور بر دو قسم هست. یعنی گاهی ما در ظهور شک نداریم که متکلم این ظاهر را اراده کرده است، ظاهر کلام اینه و متکلم هم اینا اراده کرده است، ما شک نداریم. گاهی این طوریه، هم ظاهر کلام را میدانیم هم اراده متکلم این ظاهر را میدانیم که این را اراده کرده است. اینجا دیگه جای بحثی نخواهد بود. خب اینم کلام در اون جایی که شک پیش بیاد، شک یا در ظهور یا در اراده آن ظاهر، که آیا این ظاهر رو اراده کرده یا اراده نکرده. و هر کلمه یه معنای خطوری ممکنه داشته باشه، آیا اون معنای خطوری را به ما خواسته تفهیم بکند یا نخواسته به ما تفهیم بکند. یه قرینه اونجا بوده، توجه کردید؟ پس بنابراین می شود در این مراحل شک پیش بیاد، هم در اون مرحله اول که معنای خطوریش چیه، معنای موضوع لهش چیه، هم آیا اون معنا رو خواسته به ما تفهیم بکند یا نه، و هم اگر تفهیم کرد آیا اون را اراده جدیه داشته یا نه. پس می شود در اینها شک پیش بیاد. اگر در این مراحل ما شک نداشته باشیم، هم معنای لفظ موزون لهش برای ما روشنه، هم می دانیم که متکلم هم قرینه‌ای در کار نبوده، متکلم هم همین اراده کرده، و هم اراده تفهیم، یعنی اراده کرده که اینا به ما بفهموند، و هم بدانیم که اون چی را که اراده کرده تفهیم بکند همون را هم اراده جدی کرده، یعنی واقعا مراد واقعش هم همونه. اگر اینا را بدانیم خب جای بحثی نیست، جای شکی نیست، با اون ظاهر عمل میکنیم، اون ظاهر حجته. این نمل کلام در جایی است که شک پیش میاد. این شک گفتن در دو مرحله ممکنه پیش بیاد، یک در مقتضی، دو در مانع. در مقتضی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اصلا وضع را نمیدانیم، یه کلامی هست نمیدانیم موضوع له این کلمه چی هست، فتیمم سعیدا طیبا، نمیدانیم که سعید آیا مطلق وجه الارض موضوع لهش یا خصوص ترابه. در موزون له، در سعه و سیق موزون له شک داریم. گاهی هم ممکن البته بین المتباینین باشه، موزون لهش اینه یا آنه. قرع مثلا ثلاثه قروع، آیا قرع حیزه یا قرع طهره؟ باید سه تا قرع اینا عده نگه دارن، قرع منظورش چیه؟ دایره بین المتباینه. پس بنابراین شک، مرحله اول شک در چیه؟ در مقتضی. اصلا مقتضی ظهور در اختیار ما نیست، چون نمیدانیم موزون له. موزون له هم امرش دایره بین اقل و اکثر یا امرش دایره بین المتباینه. باز فرمودید. خب در این جایی که ما موضوع الله را نمیدانیم، وظیفه چی هست؟ اینجا خب علما میفرمایند که اجمال پیش میاد، یعنی اون کلام میشه مجمل اگر موضوع الله را ندانیم، یعنی اصلا مقتضی برای ظهور نیست. راه چاره چی هست؟ راه چاره اینجا رجوع به اهل لغت. باید ببینیم که آیا سخنان اهل لغت در مورد معنای لفظ حجیت دارد یا حجیت ندارد. توجه فرمودید. خب پس بنابراین مرحله اول شک، شک در مقتضی هست. در شک در مقتضی ما ناچار باید حکم کنیم که اون کلام چی میشد؟ آقا مجمل میشود. مثلا در دوران امر بین اقل و اکثر نسبت به اکثر مجمل می شود دیگه، باید رجوع کرد به اصول عملیه، مثل این است که دلیل نداره دستن. یا در متباینین باز مجمل می شود دیگه، نمی شود به اون دلیل تمسک کرد. پس بنابراین اینجا راه چاره رجوع به اهل لغته. پس باید بحث کنیم که آیا کلام اهل لغت یا راه های دیگر، آیا اینا حجت هستن یا حجت نیستن؟ و اگر فرض این است که به تبادر و غیر تبادر که علائم حقیقت مجاز است، به اونا رجوع کردیم. اگر از اون راه حل شد که حل شد، اگر حل نشد راه میماند رجوع به اهل لغت. ولی در اهل لغت این بحث هست که اصلا سخنان اهل لغت حجت هست یا حجت نیست. این بحث را باید از بعدا انشاءالله انجام میدیم. این بحث را در ذیل این بحث آیان مطرح فرمودن که آیا سخنان اهل لغت حجت هست یا حجت نیست. خب یه نقطه ای را ما اینجا باید مطرح بکنیم، به مناسبت قبلا هم مطرح کردیم. مرحوم شیخ انصاری و دیگران فرمودن که تمام موضوعاتی که یا موضوع حکمن یا متعلق حکمن، در اونها یک نوع اجمالی هست، دوران امر بین اقل اکثری هست، یعنی یه مقدارش قطعیه، در بیشتر از اون شک پیش میاد که آیا این مفهوم اینجا را شامل میشود یا نه. یعنی اکثر متعلقات احکام و اکثر موضوعات احکام شبهه مفهومیه داره، مفهوم به اصطلاح یه مقدارش متیقنه، امرش دایره بین اقل اکثر. بس در اینجا اصلا مقتضی برای ظهور وجود نداره. وظیفه اولیه چیه؟ وظیفه اولیه اینجا حکم به اجمال هست و رجوع میکنیم به اصول عملیه. آیا میشود از راه رجوع به اهل لغت مشکل را حل کرد یا راه های دیگری که هست مشکل را حل کرد؟ در مورد اهل لغت باید بحث کنیم، همینجا بحث کردم. راه های دیگر هم در اول اصول بعضی راه ها تثبیت شده دیگه، مثل تبادر اینها که در حجیت شکی نیست، اونها راه های به اصطلاح معتبری هستن. اما آیا قول لغوی هم حجت هست یا نه، این باید بحث بشه. پس اولین مرحله در اثبات ظهور شک در مقتضی هست، اونجایی که ما وضع را نمیدانیم. و عرض کردم این مشکل گسترده است، در کل فقه با این روبرو هستید. یه واضح ترین مفهوم ما هست، موضوع حکم دیگه، با ما باید غسل کرد، با ما باید وضو گرفت، با ما باید غسل کرد خبث را. خب اینا موضوع حکم دیگه، ما توجه کردید؟ خب حالا این ما یه مقدار شما بیاید خاک داخلش بریسید، قطعا باز ما صدق میکنه، یه مقدار کم. حالا اون مقدار را کم کم اضافه بکنید، یه جایی میرسید که قبل از اون قطعا ما هست، بعد از اون بیشتر باشه قطعا ما نیست، ولی یه حالت ما بینی هست. اگر در روستاها زندگی کرده باشید، گاهی که باران میاد میبینید که رودخانه گیلالود میاد، حالا اون ما هست یا نیست؟ ما مضاف شده که دیگه ما نباشه، ما مضاف که حکم ما را نداره دیگه، ما مضافه. یا اینکه نه، ما هست که حکم ما را دارد، میتونیم با اون غسل بکنیم و غسل بکنیم و وضو بگیریم. اینها بینید، پس مفهوم ما شد شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه نیست. ها میگیم این درجه از خلط، این درجه که هر جا هم ممکنه تکرار بشود، نه اینکه اشتباه امور خارجیه نیست، میگیم این درجه از این مخلوط شدن با خاک آیا ما را از ما بودن در میارد یا نمیاره. ممکنه اون در همه جا هم خیلی جا هم قابل تکراره، و شبهه شبهه حکمیه هست، مفهومیه هست، حکمیه مفهومیه هست، شبهه موضوعیه نیست بگیم که اشتباه الامور الخارجیه. نه، میبینیم که این درجه، درجهش برای ما مشخصه. خب پس بنابراین ما این موضوعش در موضوع شناسی که در فقه با او سرکار داریم، خیلی جاها با این مسئله روبرو هستیم، با شبهه مفهومیه یا متعلق حکم یا موضوع حکم. عرض کردیم که وظیفه اولیه این هست که اینجا باید رجوع کنیم به اصول عملیه، چون ظهور شکل نمیگیرد که بفرمایید ظهور حجته، مخصوصا که اگر بگید ظهور اثر صدور ملاکه دیگه، اونجا باید ظهور فعلی رو هم با اصالت عدم نقل و با استصحاب قهقرایی باید تثبیت کنید که در زمان سابق هم همین معنا بوده است. خب این مرحله اول، اگر شک کردیم، بس مرحله اول شک در مقتضی هست، در وضع شک داریم. مرحله دوم یا سنخ دوم از شک، شک در مانع هست. شک در مانع هم علا قسمین، دو قسمه. یک قسم شک در وجود المانع هست، شک میکنیم که این آقای متکلم آیا یه قرینه مقالیه‌ای یا یه قرینه حالیه‌ای گذاشته یا نگذاشته. احتمال میدیم که یه قرینه‌ای بود ما غفلت کردیم، یا میخواست بگه خودش غفلت کرد. تباز فرمودید، بالاخره احتمال وجود قرینه میدیم که به دست ما نرسیده، و قرینه یا لفظیه یا قرینه حالیه. در اینجا خب عقلا به چه اصلی رجوع میکنن؟ اصل عدم قرینه. اینجا از جاهایی است که ظهور تثبیت میشد، در قبلی ظهور تثبیت نمیشد، شک در مقتضی بود. اینجا که شک در مانع هست، عقلا یه اصلی دارن، میگن اصالت و عدم القرینه، عدم ما عدم القرینه. و اینجا از سغریات همون قاعده مقتضی و مانع هست. قاعده مقتضی و مانع حجت نیست، ولی در اینجا حجته، عقلا اینجا حجت میدونن، میگن مقتضی قطعا تمامه، ظهور که داره این کلمات، شک در مانع میکنیم، مقتضی موجود، مانع حکم میکنیم که مفقوده. از قاعده مقتضی و مانع را علما قبول ندارن، ولی اینجا قبول دارن به جهت جریان سیره. توجه فرمودید؟ اگر شک در وجود مانع کردن، یعنی وجود قرینه داشتن، حکم میکنن که اینجا قرینه ای نیست، اصالت عدم القرینه. این هم سنخ به اصطلاح دوم، یا میشه سنخ اول از اون نوع دوم که عرض کردیم شک در مانع هست. نوع سوم شک در مانعیت الموجوده. از اون قبلی شک در وجود المانع بود، اصلا نمیدانیم که قرینه دارد، قرینه گفته یا نگفته. اکرم العلماء گفت نمیدانیم که آیا کنارش الا الفساق گفت یا نگفت. اونجا میگیم که اکرم العلماء جمع محلا به الف لام ظهور در شمول داره، استغراق داره، عکس میکنیم به او و میگیم اصل عدم القرینه هست. اما نوع سوم اونجاست که شک در قرینیت الموجوده. میدانید یک قرینه یه چیزی هست، اما نمیدونید آیا اون قرینیت داره یا نه. یه چیزی هست، یه چیزی گفت، آیا این قرینیت دارد یا نداره؟ پس در وجود یک چیزی که احتمال قرینیت میدهید اونجا شک ندارید، میدانید که چنین چیزی هست، ولی نمیدانید آیا این قرینه حساب میشود یا نه. مثال میزنن به ورود امر بعد از حصر، الامر بعد الحصر، و اذا حللتم فاصطادوا. وقتی از احرام بیرون آمدید امر میکنه که صید بکنید. خب اینجا امر بعد از حظر دیگه. این که امر واقع شده بعد از حظر، این میتواند قرینه باشد، یعنی قرینیت الموجود. این که بعد از حظر واقع شده، این میتواند قرینه باشد که اون امر دیگه ظهور در وجوب ندارد، بلکه ظهور در ترخیص دارد. نه اینکه حالا که از احرام انسان به حساب بیرون آمد واجبه برد، به عنوان واجب تکلیفی یه صیدی هم انجام بدهد، حالا یا به عنوان واجب تکلیفی یا به عنوان شرط صحت عمل که بخواد حجش صحیح باشه باید برد یک صیدی هم انجام بدهد. نمیگیم که چی هست آقا این فاصطادوا، اینجا قرینیت الموجود. موجود چیه؟ وقوعش بعد الحصر. در چنین مواردی که امر واقع شده در بعد الحصر، یعنی توهم حصری اونجا بود امر واقع شده، یا بعد الحصر یا بعد توهم الحصر، هر دو هم هست، یا در جایی که توهم حظر بوده امر وارد شده، یا جایی که نهی بوده حظر بوده امر وارد شده، اونجا از مواردی است که از قبیل قرینیت الموجوده. آیا این موجود قرینه می شود یا نه، باید به اون ظهور عمل کنیم. صیغه امر ظاهره در وجوب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین کافه. وقتی که ماهای حرام منسلخ شد، تمام شد، باید با مشرکین بجنگید. آیا این فقتلو حالا ظهور در وجوب دارد یا نداره؟ توجه فرمودید؟ ماهای حرام حظر دیگه، حرام جنگ کردن حرامه. آیا میفرماید که بعدی که ماه حرام تمام شد فقتلو المشرکین؟ یا موردی که چند تا عام وارد شده بعد از اون یه خاصی وارد شده، افته اکرم مثلا العلماء و تجار، مثلا و المهندسین الا الفساق. الا الفساق قطعا به اخیری میخورد، ولی آیا به قبلی ها هم این تخصیص میزنه یا نه؟ اینجا میگیم که نسبت به قبلی ها این از مواردی است که شک در قرینیت الموجوده، یعنی موجودی هست، الا الفساقی هست، نمیدانیم اون قرینه هست نسبت به اون عموم های قبلی، اون عام های قبلی، یا نه اونجاها دیگه قرینیت نداره. اینجا چی؟ اینجا میتوانیم به ظهور رجوع بکنیم یا نه؟ عقلا چیکار میکنن؟ میفرماین اینجا اون ظهور از کار میافتد. بس در دومی بود که ظهور از کار نمیافتاد، شک در قرینیت الموجود میکردیم، ظهور همون مقتضی کافی بود. اما در شک در قرینیت الموجود نه، اونجا با این که مقتضی هست، توجه فرمودید، اونجا نمیشود شما بگید که ولی حالا که موضوع لهش مشخصه ما حکم میکنیم به ظهور. نه، اونجا این قرینیت الموجود، یه چیز موجود هست، اون ظهور از حجیت میفته. عقلا در چنین مواردی حکم نمی کنن که این قرینیت الموجود مثلا لحاظ نمی شود، چنین حکمی ندارن، بلکه باعث می شود که اون ظاهر از کار بیفته. توجه فرمودید؟ مگر کسانی که مبناشون مثل سید مرتضی رضوان الله علیه این باشد که اصالت الحقیقه تعبدی. اگر کسی قائل بشد که اصل حقیقت تعبدن باید پذیرفته بشود، بله اینجا میگه خب این اکرم العلماء و تجار و المهندسین الا الفساق. خب این علما اینجا موضوع لهش مشخصه، بس شده فرمایید برای عموم، بس بنابراین عموم را اخذ میکنیم اصالت الحقیقه. بس کسانی که اصالت الحقیقه را از راه تعبد قائلن، در این مورد اخیر که شک در قرینیت موجود هست، اونا باز اخذ میکنن به ظهور، اصالت ظهور اخذ میکنن. تکیگاهشون چی هست؟ تکیگاهشون همون اصالت الحقیقه هست که تعبدن قائلن حجته. اما اگر کسانی نه بگن اصالت الحقیقه وقتی حجت هست که ظهوری در کار باشه، عقلا اصل حقیقت را به صورت تعبد قبول ندارن، جایی قبول دارن که ظهور شکل بگیرد و اینجا ظهور دیگه شکل نمیگیرد، با قرینیت الموجود باعث میشد که اون ظهور از بین برود، اینجا دیگه به اصالت الحقیقه عقلا رجوع نمی کنن. توجه فرمودید؟ بس در موارده که قرینیت الموجود، احتمال قرینیت الموجود میدیم، اگر قائل به اصالت الحقیقه از باب تعبد باشیم، باز ظهور از دست نمیخورد. البته این در جاییست که اگر اون قرینه را ما اعمال بکنیم مجاز پیش بیاد، اما اگر یه جایی پیش بیاد که نه قرینه را اعمال بکنید، باز مجازی در کار نیست، مجاز پیش نمیاد، اونجا یه فرق نخواهد کرد. فرما اصالت حقیقه وقتی به درد میخورد که به اصطلاح اونجا اگر ما اصالت حقیقه را اعمال نکنیم مزاز پیش بیاد، اونجا ممکنه کسی بگد که مثل سید مرتضی رضوان الله علیه اصالت حقیقه حجته، باید اخذ به اون اصل حقیقت کرد. ولی خب مشهور علما قائل به این نیستن و این فرمایششون قابل قبول نیست که اصالت حقیقه به صورت تعبدی عقلا بهش اخذ میکنن. نه، اصالت حقیقه در جایی است که ظهور به اصطلاح بتونه شکل بگیرد، مانع از اصل ظهور نباشد، ولی وقتی مانع از اصل ظهور آمد، یه اجمال پیش آمد، دیگه اصالت ظهور قابل تکیه نخواهد بود. خب اینجا یه بحث علمی هست. بله، بحث علمی را اشاره بکنیم، البته مطلبش هم زیاد تفصیل نداره. اونم این است که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اون قسم دوم هر دو میفرمایند چی؟ آقا اصالت عدم القرینه اعمال می شود، دیگه به اون ظهور عمل می شود. مرحوم شیخ میفرمایند به ظهور که عمل می شود، اصالت ظهور برگشتش به چیه؟ به اصالت عدم القرینه است. این اصالت ظهور برگشتش به چیه؟ پایش چیه؟ اصالت عدم القرینه است. یعنی در حقیقت عقلا به اصالت عدم القرینه تکیه میکنن، اسمشو گذاشتن اصالت ظهور، و الا در واقع تکیه گاه عقلا اصالت عدم القرینه است. مرحوم آخوند اینو قبول نداره، میگن نه، اصلا از اول عقلا به ظهور تکیه میکنن، نه اینکه اصالت ظهور را برگردونیم به اصل عدمی که اصالت عدم القرینه است. این اختلاف علمیه، یعنی اثر از ذره ثمره در فقه نداره. هر دو میفرمایند در شک در وجود قرینه ما به ظهور اخذ میکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند ما اول اعمال اصالت عدم القرینه انجام میدیم، ظهور شکل میگیره، بهش عمل میکنیم. مرحوم آخوند میفرمایند نه، مستقیما اون اصالت ظهور که شکل میگیره، ظهور که شکل میگیره، عقلا به اون عمل میکنن، دیگه نیازی به این که برگردونیم به اصل عدم قرینه نداری. این میشه بحث علمی. دوست فرمودید آیا این اصول لفظیه برمیگردن به یک اصل عدمی شیخ میفرماید یا بر نمیگردن اصلا خودشون هستن و خودشون؟ اینو آخود میفرماید. خب ظاهرن فرمایش مرحوم شیخ به نظر میرسد که اقواه هست، چون درسته به صورت ارتکازی ما کاری نداریم حالا این ریشش چیه، ولی اگر همون ارتکاز ظهور را بشکافیم باید اصل عدم قرینه جاری بشود تا ظهور شکل بگیرد. اصل عدم قرینه اگر جاری نشود ظهور شکل نمیگیرد. در نظر مدید اون منشأه. اگر اون ارتکاز ظهور را ما بتونیم بررسی بکنیم، برگشتش به چی خواهد بود؟ به اصالت عدم قرینه. ولذا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا دقیق تره که اصالت ظهور برگشتش به اصالت عدم القرینه هست. حالا این مطلب یه تتمه هم هست، اون رو بعدا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.